أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره تعیی حجاب بود و گفته شد حرمت حجاب فی الجمله مما لا اشکال فی و ضروری فی فقه المذهب بل فقه اسلام و قبحه عقلا واضح، چون حجاب یعنی ذکر معایب دیگری، عیبهای دیگری را بیان کردن، فی الجملهش محل بحث نبود، انما الکلام در خصوصیات مسئله بود. دو خصوصیت از خصوصیات مسئله گذشت، یکی این که در این حرمت حجاب فرقی نیست به شعر باشد یا به نثر باشد، در این جهت فرقی نمی کند، برای اینکه عنوان حجاب را ما در ادله نداریم، در ادله عناوین دیگری داریم که هم بر شعرش صدق می کند و هم بر غیر شعرش. این یک جهت خصوصیت بود که بحث بود، و یا اینکه آیا اختصاص دارد به اونی که درش هست یا مطلقا، این هم باز معلوم شد که فرقی در این جهت نمی کن. جهت دوم این بود که آیا حرمت حجا اختصاص دارد به مؤمن یعنی شیعه اثناعشری یا شامل هر انسانی می شود که مالش و دمش محترم است. هر انسانی که مالش و دمش و عرضش محترمه، حجاب نسبت به او حرامه. ما عرض کردیم مقتضای عمومات و اطلاقات و اصول قواعد اینه که مطلقا حرام است. هر انسانی که عرضش محترمه، حجاب نسبت به او، تعییر او، غیبت او، سب او، بزاء او، ایزاء او، همه اینا حرامه. و خلاصه عرض کردیم تمام محرمات اخلاقی اعم از مؤمن و غیر مؤمن، فرقی در محرمات اخلاقی در این جهت نیست، کما این که در اونایی که اخلاقا مدح شده باز در مأمور و بهای اخلاقی، چه واجبش چه مستحبش، اونم فرقی نیست بین مؤمن و غیر مؤمن. اینم نتیجه بحثی بود که گذشت. بله، اونجایی که نسبت به مؤمن حرام نیست، نسبت به غیر مؤمن هم حرام نیست. در باب غیبت شهید ثانی در کشف و ریبه 10 مورد رو استثناء کرده که غیبت حرام نی، ولی موارد بیش از 10 مورد است که در بحث غیبت مکاسب گذشت. اون جاهایی که از مؤمن حجاب حرام نی، نسبت به مؤمن تعییر حرام نی، از دیگران هم حرام نیست. اگر حجاب و تعییر برای رفع ظلم است، حجابش میکنه تا دست از سرش ورداره و بهش ظلم نکند، مانعی ندارد، حرام نی. یا اگر حجابش میکنه برای دفع یک فساد، او یک فسادی رو در جامعه به وجود آورده، کما اینکه غیبتش برای دفع فساد و انکار منکر، نه نهی از منکرا، کما اینکه غیبت برای انکار منکر دفع فساد و مانعی ندارد، حجاب و تعییر هم مانعی ندارد. و اگر شما میبینید در روایات گاهی حجاب یا تعییر از صالحین یا از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده است، بالخصوص او از این موارد مستثناست، که نسبت به شیعش مستثناست، نسبت به غیرش مستثناست. ظالم بوده، اهل فساد بوده، اهل بدعت بوده. ما نمیخوایم عرض کنیم که غیر مؤمن از مؤمن بالاتره، یعنی جاهایی که هجاء مؤمن جائزه بگیم هجاء غیر جائز نیست. ما بالاتر که ادعا نمی کنیم که گفت ولی میشه حاجی مل مذهب، گفت لا، گفت حاجی لا مذهب. ما اونه که ادعا نمی کنیم. ما ادعا می کنیم در بحث محرمات اخلاقی مثل محرمات عرضی، مثل محرمات مالی، مثل محرمات جانی، حرمتش اعم است از مؤمن و غیر مؤمن. هر کسی که دمش و عرضش محترمه، این محرمات اخلاقی نسبت به او حرامه. اما اون جاهایی که جائز است اینا نسبت به مؤمن، نسبت به غیر مؤمن هم جائز است. ما او را نفی نمی کنیم و نمیشدم نفی کرد خلاف ضرورت نفیش، و بلکه خلاف اولویت است، چون یه عده اونا رو گفتن مطلقا جائزه. حالا ما بگیم نسبت به شیعه جائزه، نسبت به غیر شیعه جائز نیست. و اگر چیزی هم در کلمات صالحین در لسان ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین میبینید نسبت به شخص خاص، او بحثی است که نسبت به مؤمنش مانعی ندارد. اون از موارده که در مؤمن و غیر مؤمنش فرقی نمی کند. این تمام کلام ما تا اینجا. جهت سوم و امر سوم، خصوصیت سومی که در مسئله است، این که تعییر نسبت به اهل بدع جائز است. التعییر جائز بل واجب به نسبت الی اهل البدع، برای اینکه مردم دنبال اینها را نگیرند. لیحذر الناس منهم ولا يتعلموا من بدعهم. تعییر اونها، تعییر اهل بدع جائزه، بلکه واجبه برای جلوگیری از اینکه مردم سراغشون برن. کما اینکه غیبتشون هم جائز بوده، کما اینکه بهتان هم علی احتمال جائز بوده. دلیل مسئله این صحیحه‌ای است که در کافی نقلش کرده در باب مجالست اهل المعاصی. در باب مجالست اهل معاصی جلد دوم حدیث 4. این وسائل جدید رو که دارید توی شماره گزارش اشتباه داره، اگه دارید اصلاحش کنید. من حالا یادم نیست صفحه اونا چنده و صحیحش چقدره، ولی عنوانش عرض میکنم: باب مجالست اهل المعاصی، صفحه 375، صحیحه داوود ابن سرحان، حدیث 4 از این باب. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل الریب و البدع من بعدی، کسانی که ایجاد شبهه می کنن، ایجاد شک می کنن در دین، مردم را می خوان گمراه کنن و اهل بدعتن، چیزهایی را آوردن که در زمان رسول الله امر بش نشده، لا بالعموم ولا بالخصوص، چیزهایی را آوردن که بدعت است. فأظهر البراءة منهم و اکثروا من سبهم. سب یعنی کلامی که گفتنش زشته، مثل اینکه بهش بگه یا وحشی یا حمار یا بقر، این میشه سب. و اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعه. وقیعه را تفسیر کردن به غیبت، سخنانی دربارشون بگید، پشترشون حرفایی بزنید. و باهتوهم کی لا یتمعو فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم. یا ولی اینجا کافی نقل کرده ولا يتعلمون. ولا يتعلمون من بدعهم یکتب الله لكم بذلک الحسنات و یرفع لكم به الدرجات فی الاخره. کیفیت استدلال به این حدیث برای تعییر اینه که به عموم علت میگه اظهر البراءه اکثر الصبر غیبتشون کنید لالا کی لا یتمعو فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس و یحذرهم الناس. اینا طمع نکنن مردم هم ازشون فاصله بگیرن و بترسن. خب این عموم علت اقتضا میکنه تعییر هم مانعی ندارد. این یک جهت. جهت دوم، اگر غیبت جائز شد با اینکه معصی روایات درباره عظمتش زیاد آمده، تعییر هم جائز است به طریق اولا. جهت سوم استدلال به کلمه باهتو هم است. بنابراین که باهتو را از بهتان بگیریم، یعنی بهتان بزنید به اونها که شیخ قدس سره تفسیر فرموده بهتان به اونها را به این عبارت، می فرماد که ثم اشار، بله مسئله، و سوء الظن بهم بما یحرم و اتهام لک محمول علت باهتوهم کی لا یتمعو فی اذلالکم محمول علت اتهامهم و سوء الظن بهم بما یحرم اتهام المؤمن به بن یقال لعله زان. نه اینکه بگه زان، اینکه بشه قصفا، شاید زانیه، شاید دزده، شاید مثلا مفعول واقع می شود، شاید مثلا دنبال زنا مردم میرد. من کلام شیخ ها می خونم. شیخ قدس سره می فرماد مراد اینه با لعله بگرد. خب لعله نسبت به دیگران که حرام، نسبت به مؤمن و دیگران. اینجا نسبت به اینا بگیم باهتوهم به این نه حرمتی ندارد. یا اینه و کذا ازا زاده ذکر ما لیس فیه من باب المبالغه. همین عرب یه چیزای زیادتر بگه من باب مبالغه. این آدم دزده، نمیخواد بگه دزد واقعیه. این آدم بدکاره، نمیخواد بگه بدکار واقعیه. یعنی مثلا نگاه میکنه به زنا مردم، من باب مبالغه زیاد کنه، عنوان را بگه من باب مبالغه. و یحتمل ابقاه علی ظاهره به تجویز الکذب علیهم لاجل المصلحه. این دوز، این زناکار، ظاهر عبارت شیخ اینه که بله اینها را بهشون بگد برای اینکه مصلحت، فان مصلحت تنفر الخلق عنهم اقوى من مفسده الكذب. اگر ما بهتان را به این معنا گرفتیم، باهتو را از بهتانی گرفتیم، از بهتان گرفتیم، لا سیما به نحوی که شیخ میفرماد که حتی قصف را هم شامل بشود، برای اینکه میگه دروغ میتونه بهشون بگه، باز دلالت میکند بر جواز تعییر بل اولویه. لکن همون جوری که علامه مجلسی قدس سره در مرآت العقول میفرماد، حق این است که باهتوهم به معنای از بهتان نی، بلکه باهتوهم از بهته است، و بهت الذی کفر، یعنی جوری برشون استدلال کنید و باشون حرف بزنید که اینا متحیر بشن، بمونن تو جواب دادن در داستان حضرت ابراهیم و نمرود بود دیگه. در اونجا دارد که قال خدای تو کیه؟ گفت خدای من اونیه که زنده می کند و می میراند. بعد حضرت استدلالی براش کرد و بهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین کافر. اونجا بهتان یعنی حیرت زده کردن. علامه مجلسی می فرماد این باهتو احتمال دارد از بهت باشد، یعنی با منطق و جواب کاری بکنید که اینا متحیر بشن، اینا سرگردون بشن. و این احتمال را از نظر لغت هم تقویت میکنه و ظاهرا همینه. قطع نظر از اون شرحی که علامه مجلسی در مرات العقول دارد و جهاتی که ایشون ذکر کرده قطع نظر اما وجهه او به ای علامه مجلسی در مرات العقول این که نیازی به این باه توهم نبود، برای اینکه فرمود و اکثر الوقیعت فیهم اکثر من سبهم، یعنی چیزایی که نادرسته، والقول فیهم والوقیعه، سخنان غیبت کنی، سخنان نابجا دربارشون بگید، خب این دیگه احتیاج نداره باه تو هم را هم بگرد. عموم علت هم همین را میفهمونه، هم عموم علت اقتضا میکند، هم اکثر من سبهم والقول فیهم والوقیعه این را اقتضا میکند. وقیعه مصداقش غیبت است، یعنی کوچیکشون کنید، پایینشون بیارید. بنابراین به نظر میاد که از هر اینه که باه تو هم از بهت است نه از بهتان. حالا اگرم از بهتان باشد دیگه بعید قذف و بگیرد که ظاهر عبارت شیخ است. بفرمایید. من که منافات نمیدارم، خب باید ثابت بشه. این روایت نمیخواد، نه او برای اینه که اهل بدعت دیگه از بدعتشون سرلکه لایت معنا. آخه اونا گای ببین، نه نه متوجهم چیه میفرمایید، من نمیخوام بفرمایید. ببینید من عرض میکنم این رو جریان عادی میگد اهل ریب ول بدع را، اینا رو بهشون حالا فرض کنیم حرف شیخ، شما نسبتهای ناروا هم بهشون بدید برای اینکه مردم در اینا طمع نکنند. خب العلت و تعمم و تخصص، اما اگر شما نسبت ناروا دادی پوست از سرت میکند. چرا دیگه؟ میگه کی این کار را میکرد؟ اون وقت مجبوری مثلا یه حرفی بزنی که درست نیست. این که نی چرا کی خراب بشه؟ متوجه؟ نه اینه میگه برای کسی که نفهمه، اون وقت اون ملتفت نمیشده. ببین همه چیز روایت رو باید همه شما، اگر شما بیایید نسبت افترا بدید میدونن شما دارید افترا میزنید، خب این اثر نداره. نه این معلومه چی میخواد بگه، میگه جوری بگو مثل جعل دروغ، یکی از کارهای حکومت ها جعل دروغه، سیاست جعل دروغ، این جوری بگو که اونا ملتفت نشن، ولا ملتفت بشن که از وجود و عدم او لازم میاد که مثل بعضی از وهابی ها که نسبت به نماز شیعه میگن اینا کلکشونه، اینا نمیخوان بیان با ما نماز بخونه، اینا دارن کلک میزنن. خب اگه بفهمن که مشکلی پیش نمیاد. توجه بفرمایید. بله فیسوب الله عدوان بغیر، من که گفتم اونجا اهل ریب و بدع را میگن که او که یه نفره دو نفره نمیان به خدا بد بگن، به خدا بد بگن که اهل بدعت نی، چهره اسلامی به خودش گرفته، مبدع است، به عنوان مسلمان داره ایجاد شبهه میکنه که نمیاد به خدا بد بگد که باریک الله مرحبا به ناصرنا، امرو حرفای قشنگی میزنی. ببینید او بدتر خراب میشن، ما میخواییم یه جوریش کنیم که عصبانیش کنیم که همچی چیزی رو بگد. توجه بفرمایید. پس بنابراین با این روایت از وجوهی میشه استدلال کرد که اهل ریب و اهل بدع را تعییرشون جائز است، لئلا چیل کیلا یتمعو اونها فساد در اسلام را و یحذرهم الناس ولا یتعلمون من بدع. حالا این من یه راجع به متن حدیث عبارت حدیث یه جمله بگم. اینجا مرات العقول روایت رو در بالا می نویسد، نوشته ولا یتعلمون من بدعهم. علامه مجلسی قدس سر در مرآت العقول میگه ولا یتعلمون، درسته میگه، چون عطف است به کی لا یتمعو، کی لا یتمعو فی الفساد فی الاسلام و یحذرهم الناس ولا یتعلمون من بدعهم، نه ولا یتعلمون. میگه این نهی است و لا یتعلمون بوده، لیکن در اکثر نسخ لا یتعلمون آمده. جالب اینه که اون کافی بالا مرآت العقول باز و لا یتعلمون نوشته است، جالب اینه اونم ولا یتعلمون نوشته، در حالت که ایشون فرمود لا یتعلمون صحیحه و در اکثر نسخ آمده ولا یتعلمون. این حالا کافی هم لا یتعلمون داره، باید تصحیح بشه، درستش هم لا یتعلمونه. خب این هم یک جهت دیگر در این بحث. یکی دیگه از محرمات، ما یکون و محرمن فی نفس بزاع است. بزاع صحیح هست نه آجا، درست هم هست، نبود ما میگفتیم اون که میخواد به دین ضربه بزنند ما بد و بیرا بهش میگیم تا دیگران دنبالش نرن، چه مانعی داره؟ این که درست، اشکالی ندارد، خودش فی حد نفسه جایزه و مانعی ندارد. اجازه بفرمایید بفرمایید. ما بنا شده سازشکار باشیم، امرو آقایون اعتراض میکنن چرا خلاف سازشکاری عمل میکنه. خب با علتش بفرمایید. ما هرچی بیدینیه توی فتاوا به ما نسبت میدن، حالا آقایون هم میخوان بگن که تو این روایت هم قبول نکن. خب بفرمایید. زامن این نسبت من به شما عرض میکنم، حالا گوش بده، حالا ببینیم میسازه یا نه، حالا ببینیم میسازه یا نه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، قرآن یا نه؟ ها قرآن دیگه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. حاج آقا عطاالله اشرفی تو محراب بود گفت فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، زد مخش داغون کرد، گفت مثنوی من چه قرآن مدل، بعض را هادی و بعضی را مزل، سوء استفاده که دلیل نمیشد، این یک حکمی است فی ما بین خود و خدا بیان شده. حالا سوء استفاده چی؟ بس لا یحب الله الجهر بسوء من القول، شما همینو بگید لا یحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. چرا هر کی فوش میده میگه من مظلومم؟ ری باید ثابت کنه موضوع را، ولو میاد علیهش اعلام جرم میکنه. اهل ایجاد شک و شبه است. ببینید در دین شک و شبه، نه به عقیده شما، یک کسی خلاف عقیده شما حرف میزنه. شما ببینی قشنگ جور میاد با منطق اسلام، بعدشم دارد باه توهم، یک کسی آمده برخلاف مبنای بنده داره ایجاد شبهه میکنه. من میگم آقا نمیشود زن را دیش را نصف قرار داد، از حق اجتماعی محرومش کرد، غیر مسلمان را محرومش کرد، چون این جزا بر امر غیر اختیاریه، از نظر فقهی هم مسلم. یک کسی میاد بنا میکنه ایجاد شبهه کردن، میگه بله نه خیر ایشون خلاف گفته است، برای اینکه آیه شریفه داره لذکر مثل عز الانسیان بقص علا هازا، این که اهل ریب نی، اون نظر بنده را به خطا میداند، میگه فلانی اشتباه میکنه، خب من میگم او اشتباه میکنه، او میگه آقای ثانی قد غلطه، من میگم او قد غلطه، این که فرقی نمیکنه. اهل ریب و بدعت اینه که آمد شب نماز جماعت درست کرد، مستش نماز تراویح آمد و بعدی جمعیت خوبیه، گفت نعمت البدعه، خوبه خلاصی جمعیت شب میشه برای نافله جور کنی، چیزی که در دین نیست به عنوان دین بیاد نسبت بدهد یا ایجاد شک و شبه کند. نمیخوام اسمشونو ببرم، نظیر کسروی علیه اللعنه که این داشت ایجاد شبهه میکرد، و مخصوصا آدم ملا هم خوب میتونه ایجاد شبهه کند. ایجاد شبهه و شک در دین، نه ایجاد شبهه و شک در نظامات، در مسائل، در اعتقادات. خب بله آزاد او داره میگه، شما گفتی اونم داره میگه دیگه، شما نگو اونم نمیگه. بله بنده میگم دیه یه زن نصف دیه یه مرد، او میاد به من اشکال برابره، او میاد اشکال میکنه، او میاد جامعه را داره به ریب میندازد، گناه میکند، گناه بسی نیست، اما این اون ریبی نی که من بتونم بد و بیرا بش میگم، کمان که اونم حق نداره به من بد و بیرا بگه. کلون معذورون در عقیدته، من عقیده خودم حق میدونم، باقی دیگه رو بر باطل، اونم عقیده خودشو میدونه باقی دیگه بر باطل، من خودم رو معذور میدونم اونا رو معذور میدونم اگه درست حسابی باشد روی سیاست نباشد، اونم عقیدش حق میدونه منم. ریب یه چیزی نیست که به این سادگی تحقق پیدا کنه. در جا ببینید اون مردکی که در قم پسر یا آخونده بود، منبری هم بود، یه شبی را در قم شب سوزندن کتاب اعلام کرد که مرحوم بودلا میفرمود که سجل جواهر از باباش پهلو من بود، فرصت سراغ من که اینا رو بده، امشب شب سوزندن کتاب، میخوایم اینا رو بسوزونیم، کافی و وافی و هر چی کتابای دینی بود اینا رو شب آتش سوزی کتاب در قم اعلام کرده بودن، آتش زدن. خب این اهل بدعت است، این اهل ریب است. فوقعوا فیهم باهتوهم، شما نه فرق میکنه، نه انظر الی ما قال، نه وقتی دارد جامعه رو به فساد میکشوند، خودشو باید بکوبیم. دو مورد دارد، یکی من قال، یکی من قال. اون آیه شریفه دارد که نعمتها از نعمتها روز قیامت سوال میشود. امام عن النعیم، آره عن النعیم، امام فرمود یعنی حرفایی رو که از کی میگیری. بله آدم عقایدش رو شخص اول بشه، او در بعد علمی از نظر علمی انظر الی من قال دونه ما قال دونه، اما از نظر اعتقادی و مسائل اجتماعی و ضرر به دین، اونجا من قال را هم باید کلشو بیختاخ کوبید. او در مسئله علمی تو مباحثه مطلب رو ببین چی میگه، بحث علمی بو علی سینا گفته باشد، شیخ الرئیس گفته باشد، یا ارشمیدس گفته باشد، فرقی نمیکنه، بحث علمی بحث علمی. معلومه اطلاق کجاش، معلومه اهل بدع رو میگن، او اهل نه معلومه، میگم یه جمع دارد من قال ببین، خب قرینه دارد، انظر الی ما قال در بحث علمیه، همونی که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود حق را بشناس و بعد اهل حق را، اون ناظر به اونه. توجه بفرمایید، از سامن والعشرون الهجر بالذم و هو الفحش من القول و مستقبحت تصریح بهیمن، اونی که تصریح به اون قبیحه، این حرامون. حالا روایاتی که برای حرمتش دارد، من از توی وسائل که پیدا نکردم، در کافی باب البزا 323، کافی باب البزا جلد 2 323 باب البزا، این بابشو میگم که اگه کافی های دیگرم دارید پیدا کن. روایاتی که بر حرمتش دلالت میکند، یکی خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان من علامات شرک الشیطان الذي لا يشك فيه ان يكون فحاشا لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. البته این فحاش رو میگه، اصلا خیلی فحش بود، بد دهن دیگه، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. روایت بعدی صحیح عبدالله بن سنان عن ابي عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا رايتم الرجل لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه فإنه لغية یا لغية او شرك و شیطان، یا لام را لام ملکیت بگیریم، غیه یعنی زنا، یا لغية یعنی خودش آدم بی خودی. اینو خواستید به مرآت العقول مراجعه کنید، شیخ بهایی مفصل درباره این کلمه لغية بحث کرده است. سلیم ابن قیس روایت سه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله حرم الجنه على كل فحاش بذيء قليل الحياء. لا یه فحش طوری نی، اما اصلا اینو اونا نمیگیره، نمیخوام بگم طوری نی، اونا نمیگیره. لا يبالي ما قال ولا ما قيل له فانك ان فتشته لم تجده الا لغيه او لغيه او شرك شيطان. فقيل يا رسول الله، شرك شیطان را بعد معنا کرد. قال حالا و سأل رجل فقیه حاضر این حدیث هل فی الناس من لا یبالی ما قیل له، اصلا کسی پیدا می شود که اینجور نباشد که هرچی بهش میگن باکی نداشته باشد؟ قال من تعرض للناس یشتمهم و هو یعلم انهم لا یترکونه فذلک الذی لا یبال ما قال ولا ما قیل. خوشم بدید این باک ندارد از هر چی بهش بگن، لا یبالی ما قیل فی. این سوال یعنی چی؟ سوال از چی کرده؟ یکی در بحث سوال بحث است در فقه الحدیث، یکی در بحث جواب. اما که فرمود بله این که میدوند این از اون افراده. اما راجع به سوال گفتن که یعنی اینجور آدم ها زیادن، نه اصل امکانشو میخواد بگه. میخواد بگه اینجور آدم ها زیادن ولو اصل امکانش قابل سوال نی. این مال فقه حدیث در سوال. و اما در جواب این که حضرت فرمود کسی که میدونه مردم راش نمی کنن، یعنی فاعل به سبب کل فاعل بل مباشره. اینی که پشت سر مردم بد و بیرا میگد میدونده مردم راش نمی کنن. پس این میشه جز افرادی که لا یبالی به ما قیله فی. این لا یبالی به ما قیله فی سببشو داره به وجود میارد، برای اینکه میداند اونا این کار رو میکنن و در این حال این هم پشت سر مردم حرف میزنه. باز روایت دیگر شش همین باب، حالا این یکی رو بعد این روایت رو بخونم برسم حدیث دیگه فقه الحدیث قشنگ داره شما مطالعه کنید. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابن عزینه عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الفحش لو کان مثالا لکان مثال سوء. اگر فحش مثال بود این مثال سوء بود و مثال بدی بود. یه روایت دوازدهم همین رو دارد. حالا روایت پنجش مجسم اگه میشد دیگه، اگه مجسمشو میخواستم شکلشو بکشم، شما که دیگه حالا با روزنامه سر و کار دارید که این حرفا نداره، اگه میخواستم شکلشو بکشم چی میگن اینا که تو روزنامه میکشن؟ کاریکاتور ول کردن، من که بلد نیستم کاریکاتورش، اگه میخواستم بکشم کاریکاتور بد میکشین، اینکه روشنه. روایت پنج این بابا میخونم. در اونجا دارد عن عمرو ابن نعمان جوفی، دقت کنی در روایت بعدم خودتون مطالعه کنی. قال کان لابی عبدالله علیه السلام صدیق لا یکاد یفارقه اذا ذهب مکانا. یعنی چه؟ لابی عبدالله علیه السلام صدیق لا یکاد یفارقه اذا ذهب مکانا. امام دنبال اون بود یا او دنبال امام؟ ها امام دنبال اون میرفت یا او؟ نه از مخ نگیدان، ظاهر روایت رو نگاه کنید مخ درسته. ببینید کان لابی عبدالله علیه السلام صدیقون لا یکاد و ابی عبدالله یفارق و صدیق را اذا ذهب مکانا، یا لا یکاد و یفارق و صدیق قرینه حالیه به اینه که به صدیق برمیگردد، یعنی این هر جا امام صادق میرفت دنبالش میرفت. نبینید سب کنید ببینید میگم که کان لابی عبدالله، میخوام یه قدر مباحثه کنیم، کان لابی عبدالله علیه السلام صدیقون الج مرحوم کی؟ مرحوم نراقی عاشق احمد، شب طلبا رو دعوت که کاشان شام بهشون میداد که باشون مباحثه کنه استفاده کنه، حالا ما بیشام میخوایم استفاده کنیم. کان لابی عبدالله علیه السلام صدیقون لا یکاد و یفارقه اذا ذهب مکانا. برای حضرت یک رفیقی بود، حالا من یه احتمال رو معنا کنم که لا یکاد و امام صادق یفارق اون صدیق را اذا ذهب صدیق مکانا را، این یه احتمال. احتمال دوم که اقرب به ذهنه بلکه متعین، این که کان لابی عبدالله صدیقون که لا یکاد و این صدیق یفارق ابی عبدالله علیه السلام اذا ذهب ابی عبدالله مکانا، اون وقت مرجع ضمیرا با هم اختلاف پیدا میکند. همین دیگه، بحثی نی، لایکادو یعنی یو لازمو، اونش بحثی نی. فبینما هو یمشی معه فی الحزائین، میرفت اون مرده با حضرت، باید اینجور دیگه معنا کنیم، فبینما هو یمشی معه فی الحزائین یعنی صنعتگرا، حضرت بین صنعتگرا میرفت، اینم باش میرفت. و معه غلام له سندیون یمشی خلفهما، از التفت الرجل یرید غلامه ثلاث مرات، سه بار صداش زد، فلم یره، حواس جمع صنعتگرا بود. فلما نظر فی الرابعه قال یبن الفاعله این کنت، پسر زن زناکار کجا بودی؟ قال فرفع ابو عبدالله علیه السلام یده فسک بها جبهته، بناکت پیشانی خودش را باشی چی کردن، حرکت مالوندن پیشانی، سک بها جبهته نفسه، چی؟ زدن، فسک بها جبهته، خیلو ایدکم الله، فسک بها جبهته نفسه، ثم قال سبحان الله، تقذف امه، مادرشو قصد میکنی، قد کنت ارا ان لک ورعا، من خیال میکردم توی آدم درست حسابی هستی، پریزکار هستی، فاذن لیس لک ورع. فقال جعلت فداک ان امه سندیت مشرکه، مادرش زن سندیه، یه زن مشرکه دیگه، حالا خودمونی که نی، هرچی میخواییم بهش بگیم دیگه، همین مبناهی که بزرگان مادر غیبت و اینا هم گفتن، ان امه سندیت مشرکه، او که شیعه نی، مسلمونم که نی، میتونم بهش نسبت بدم. فقال اما علمت ان لکل امت نکاها، نمیدونی که هر جمعیتی نکاهی دارن، تنح عنی، دور شو از من. قال فما رأیته یمشی معه، یعنی ما رأیته اون صدیق را که دیگه با حضرت راه برود، حتی فرق الموت بینهما، یا فرق الموت بینهما. روایت دیگه دارد، حضرت فرمود لکل امت نکاحن تحت جزون بهی من الزنا، روایت اینجور معنا کنیم، این شبهه که در آخر حدیث مرتفعه، شبهه اینه، گفتن چرا حضرت تا آخر دیگه با این آدم حرف نزد؟ علامه مجلسی گفت فرموده ممکنه که حضرت میدونسته که این تا آخر معصیت کاره، این احتمال، یا نه حضرت میدونسته این به مادرش نسبت زنا داد، مادر که نسبت زنا بهش داده شده، یا باید مادر عفو کند یا باید این حد بخورد، خب نه حد خورده نه عفو کرده، پس معصیت کاره و حضرت تا آخر دیگه باش راه نره. اما اینجوری که ما معنا کردیم، شما هم موافقت فرمودین، اشکال پیش نمیاد، حضرت به او فرمود دیگه نبینمت، خب وقتی گفت دیگه نبینمت، اون دیگه از باب ابهت و احترام به امام دیگه همراه امام نیومد، نه اینکه امام همراه او نرفت تا شما بگید چطور همیشه او را ترکش کرد، چطور یه معصیت بود همیشه او را ترکش کرد. این گمراه بوده که هدایتش کرد، که بابا روشه، ببینید این آدم مدت ها با امام صادق بود، میگم حضرت بهش فرمود که ببین، اونم توجیه کرد، اما علمت ان لکل قوم نکاح، خب اینو سرد میشه که وقتی نکاح بود دیگه زنانی نامشروعنی، این خودش گفت مادرش مشرکه است، یه توجیه بود، با حضرت فرمود مادرش مشرکه است یعنی چی؟ یعنی زنانی، تو که میدونی لقل قوم نکاح، از قضا اینجا باید گفت بهش تنحنی، تنحنی نبینم دیگه تو را، اگر یه کسی آمده پهلوی شما به یه آدم محترمی فوش داد، آقای بزرگوار بفرمایید حالا ما یه بستنی براتون بیاریم، اگه بستنی هست یه فالودن بخورید، شب انتش بیارید منزل ما خدمتتون هستیم. این بابا رفیقه، این آدمی که سالیان دراز با امام صادقه و هنوز آلوده از زبانش، این دیگه باید فاصله بگیره، از امام صادق نیاد. شبیه شما در زندگی امام سلام الله علیه دو مورد داریم، یکی خلاف اخلاق، یکی مذهب، برای این باید فاصله بگیرد، عین هدایت بود. گفتار نراقی که نمیخواست بنویسه که، توجه بفرمایید، هیچ شبهه‌ای نی. اینجور هیچ شبهه‌ای نی، میگم شبهه در شما هست ظاهرن، در اینکه همه این آقایون قبول کردن، علامه مجلسی هم قبول کرده. یه آدمی که هیچ وقت از امام صادق دور نمی شود، هیچ وقت از امام صادق دور نمی شود، حالا یه غلامه رفته غلامه نگاه کرده، خب تو بازار نگاه کرده، پسر زن زنازاده، فرمود دیگه نبینمه تا، خب این دیگه نبینمت میفهمه این کار خلافه، هچی کارش کنه؟ باریکالله بیا یه چایم بد بدم که این حرف گفتی. نصیحتش کرد که فرمود لکل قوم نکاها، بعد فرمود دیگه نبینمت. اونم انقدر تحت تأثیر قرار گرفت که دیگه نیومد با امام صادق صحبت کند. بفرما جا، خب برا خودت خوبه. چی؟ نه، از کجا؟ از کجا؟ نه خیر، اما علمت تنه عنی، بله، اما علمت انه لکل قوم نکا. خب این روایت، این هم باز یه شبهه ای که این روایت رو مطالعه کنیم، مرات العقول را. یه شبهه دیگه که در این روایت شده اینه که گفتن که آیا این یبن الفاعل قذف یا قذف نیست. البته اشکالش اینه که، اشکالی که به آقایون هست اینه که قذف به خودش نیست. اگه شما به یکی گفتی هارون‌زاده، خودشو قذف نکردی، اما کیا قذف کردی؟ مادرشو قذف کرد، یا خار فلان، خودشو قذف نشده، خواهرش قذف شده، از این فوش دو پهلوه. حالا این هارون‌زاده هم فوش دو پهلوه، گفتن بحث کرده های قذف یا نه، ولی ظاهر این است که قذف نسبت به مادرش قذفه، ولو نسبت به خود او معصیت کبیره است. حالا یه جمله از شیخ بخونم تمام. شیخ میفرماد که الا غیر ذالک من الاخبار هازا آخر و ما تیسر تحریره من المکاسب المحرمه. این آخرین چیزی که من تونستم از کسبای حرام بنویسم. معلوم میشه کسبای حرام باز هم هستش، اونجا ایشون ننوشته. پنجم از چیزایی که تکسب با او حرامه، نه خودش حرام باشد، و اون هم واجبات، اجرت بر واجبات.